بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک قسمت از اشکالات مرحوم آقای آخوند بسور و جواب از دفاعی که مرحوم شیخ انصاری مقامه شریف کرده بودند، مرحوم شیخ فرمودند که ما صورت بحث را در مسئله خبر واحد تغییر می دهیم. ما بحث نمی کنیم که خبر الواحد هو حجت ام لا، بلکه بحث می کنیم که قول الامام مثلا به خبر الواحد املا. اگر این طوری بحث کردیم، موضوع مسئله قول الامام واقع می شود و قول الامام همون سنت محکیه است. مرحوم آقای آخوند فرمودند که دفاع غیر صحیحه، برای اینکه ما دو جور ثبوت داریم. یک ثبوت واقعی داریم، ثبوت حقیقی و خارجی داریم، و یکی هم ثبوت تعبدی که می فرمایید قول الامام هل یثبت به خبر الواحد. آیا مقصود شما از این کلمه یثبت ثبوت واقعی و حقیقی و تکوینیه یا ثبوت تعبدی است؟ کدام یکی از اینها؟ مقصود ثبوت واقعی و حقیقی باشه، ایشون مرحوم آقای آخوند یک اشکال می کنند اینجا، و اون اشکالش اینه که ما داریم موضوعیت ادله اربعه رو بحث می کنیم و ما در تعریف موضوع گفتیم موضوع و کل علمن فیه ان عوارض ذاتیه. موضوع عبارت از اون چیزی است که در اول از عوارض او بحث می شود و عرض هم باید زی باشه در مقابل عرض غریب. کلمه عرض رو که ما اینجا آوردیم، مسئله رو روی کانه ناقصه پیاده می کند، برای اینکه عرض و معروض ترکانه ناقصه وجود داره. یعنی مسائل علم مفاد کانه ناقصه رو باید داشته باشه. کانه ناقصه ما یک موضوع مفروض و تحققی داریم و عوارض اون موضوع کنیم. کان زیدون قائمان، معناش این است که یک زید مفروض الوجود و مفروض تحققی هست به نام معروض، و ما از عرضش که از قیامه بحث میکنیم یا حالا خبر میدهیم یا به صورت بحث و سوال میگیم هل یکون زید قائما، هل کان زید قائما. معنای عرض یک همچه چیزیه، اما اگر مسئله به صورت مفاد کان تامه مطرح باشه که کانه تامه اونیست که نیاز به خبر نداره، بحث از هست و نیست موضوع خودش می کند. هل کان زیدون یعنی هل تحقق زیدون، هل ثبت زیدون. در کانه تامه ما دیگه بحث از عوارض نداریم. اگر سؤال از تحقق و عدم تحقق موضوع شد، اگر سؤال از هست و نیست موضوع شد، این دیگه اسمش بحث از عوارض نیست، این بحث از اصل تحقق و عدم تحقق موضوعه. پس این موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه، خود این تعبیر مسئله رو روی کانه ناقصه پیاده می کند. یعنی موضوع مفروض الوجودی تحقق داره، بحث از خصوصیات می شود، بحث از عوارض میشه. خب اگر ما در باب خبر واحد این مسئله رو به این صورت مطرح کردیم که آیا قول الام عند خبر زراره هل یکون ثابتن ام لا یکون ثابتن، این معناش بحث از تحقق و عدم تحقق قول امامه، بحث از مفاد کانه تامه است و بحث از مفاد کانه تامه این نمیتواند موضوع رو مشخص بکنه، باید به صورت کانه ناقصه باشه تا عنوان عرض و معروض و عارض و معروض تحقق داشته باشد. پس اگر مقصود شما از ثبوت همون ثبوت واقعی که به معنای تحقق و عدم تحققه این مورد بحث در خبر واحد باشه، باید بگوییم که این مسئله بحث از عوارض نکرده، و اگر بحث از عوارض نکرد نمیتواند داخل در مسائل علم اصول باشه. اما اگر مراد شما از ثبوت ثبوت تعبدی باشه، ثبوت تعبدی اصلش چیه؟ قول امام تعبدن ثابت می شود به نقل زراره یا نه؟ این ثبوت بودی رو باید معنا بکنیم. ما معنا ثبوت تعبدی، ایشون می فرماید ثبوت تعبدی هیچ معنای غیر از این نداره که ما بگوییم که بر شما تعبدن لازمه به روایت زراره عمل کنید. یعنی اگر زراره نقل کرد گفت امام صادق صلوات الله علیه فرمودند صلات الجمعه جبه، با اینکه شما نشنیدید این مطلب رو از امام صادق، و با اینکه قول الامام برای شما احراز نشده، لکن تعبدن روی حجیت خبر عادل شما باید بر طبق نقل زوره عمل بکنید، یعنی روز جمعه نماز جمعه بخوانید. هم از شما پرسیدن چرا، نمیتونید بگید لأن الامام علیه السلام قال کذا، شما که نمیدونید امام چنین مطلبی رو فرموده یا نه. شما در مقام تر میگید لأن زراره روا وجوب صلات الجمعه و زراره عادلون یجب و ترتیب الاثر على قول العادل. پس معنای ثبوت تعبدی همون وجوب ترتیب از قول عادله، وجوب ترتیب اثر بر نقل زراره است. خب حالا که معناش این شد، ایشون می‌فرماید ما سوال می‌کنیم که آیا این وجوب ترتیب اثر تعبدن این معروضش روایت زراره است یا معروضش قول الامامه؟ آیا این را از عوارض روایت باید ما تلقی بکنیم یا از عوارض قول امام؟ خب به قول الامام چه ارتباطی ده؟ شما در بحث حجیت خبر عادل میگید یجب و ترتیب الاثر علا نقل العادل، یجب و ترتیب الاثر علا روایت العادل. پس معلوم شه که این وجوب ترتیب اثر که ازش ما تعبیر به صوت تعبدی میکنیم، این از خواص روایت از آثار نقل زراره است، از عوارض حکایت قول امامه، نه از عوارض نفس قول امام باشه. پس اگر شما صوت تعبدی گرفتید، باز نمیتونید موضوع امام قرار بدید، باید موضوع زراره قرار بدید. و اگر موضوع رو روایت زراره قرار دادید، اون وقت باز اشکال بر میگرده به جای خودش، که شما در بحث حجیت خبر واحد نه از کتاب بحث میکنید، نه از سنت محکیه بحث میکنید، نه از اجماع بحث میکنید و نه از عقل بحث میکنید. هذا کله در صورتی است که مقصود همون سنت محکیه باشه. عرض کردیم دو تا احتمال ایشون ذکر میفرمایند. احتمال دوم این است که بگیم مقصود از سنتی که در موضوع علم اصول اخذ شده خصوص سنت محکیه، یعنی قول و فعل و تقریر امام نیست، بلکه یک معنای عامی و یک معنای جامعی که هم سنت محکیه رو شامل می شود و هم سنت حاکیه رو شامل می شود. روشنتر، هم قول الامام سنته، هم روایت زرار سنته. این یک مصداق سنت، اون هم یک مصداق سنت، و هر دو در موضوع علم اصول نقش دارند، برای اینکه هر دوشون سنته. اگر شما سنت رو یک معنای جامعی براش قائل بشید، مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که ما از اشکال قبلی دیگه می‌گذریم، اون اشکال قبلیمون وارد نیست، یعنی در بحث حجیت خبر واحد مانعی نداره که خود خبر الواحد موضوع باشه، برای اینکه خبر الواحدم خودش یکی از دو مصداق سنته و اینطور در باب روایتان متعارضتان می فرد این اشکال قبلیمون وارد نیست روی این احتمال، اما یه اشکال دیگه ای می کنیم، یک اشکال دیگری روی این احتمال دوم وجود می آید و اون اشکال اینه. ایشون می فرماید یک سلسله از مسائل اصول مخصوصا مباحث الفاظش و حتی در مباحث الفاظم این چنینه، اینها ما میبینیم از ادله اربعه نیست، نه از کتاب و نه از سه به هر دو معنا، چه سنت سنیه باشه و چه سنت سنت حاکیه، نه از هیچ کدوم از اینا بحث نمی کنم. مثل چی؟ مثلا مثل همونی که ما در به موضوع هم بهش اشاره کرد. خب شما که میایید بحث میکنید که افعل هیئت و افعل هل تدل علی الوجوب ام لا، آیا مقصود شما از این افعل افعل های وارد در کتاب و سنت، یا مقصود از افعل مطلق افعلی است که در کلمات استعمال می شود و حتی از موالی می شه؟ شما در صیغه افعل و هیئت افعل مرحوم آیا خون می فرماید آیا از کتاب بحث می کنید، از سنت بحث می کنید، از اجماع و عقل بحث می کنید؟ و شاهد این که شما در این مسئله یک بحث می دارید این است که به تبادر تمسک می کنید، به لغت تمسک می کنید، به فهم عرف تمسک می کنید، پای عقلا رو در کار میارید. خب اینها همه دلیل بر این است موضوع بحث شما خصوص افعل وارده در کتاب و سنت نیست، و همینطور در باب هیئت لا تفعل، همینطور در باب مصدق، این مشتقی که یک بحث مهم اصولی است، بحث میکنید آیا در خصوص مطلب داره یا اما از متلبس و منقض حقیقته؟ آیا موضوع بحث شما المشتق الوارد و فی الکتاب و سنه است، یا موضوع بحث شما مشتق در لغت عربه؟ و البته این منافات نداره. خوب دقت بفرمایید، درسته که در این مسائلی که ذکر شده ثمره بحث اصولی در جهات شرعیه واقع می شود، یعنی وقتی که اصولی مسئله مشتق رو مطرح می کنه می خواد در فقه ازش استفاده بکند، وقتی الولا تفعل رو در اصول مطرح می کنه در فقه می خواد ازش استفاده بکند. ثمره این بحث ها ولو اینکه در فقه و در رابطه با ادله اربعه تحقق پیدا میکنه، اما بحث این است که موضوع بحث چیه. درسته که نتیجه البحث در رابطه با ادله شرعیه است، یعنی شما که میایید در بحث میکنید میخواید در مشتقهایی که وارد در شریعت شده نتیجه بگیرید. شما که در رابطه با هیئت افعل بحث میکنید میخواید افعلهای وارد در شریعت رو ببینید مفاد و مدلولش چیه، نتیجه بحث در رابطه با فقه و تشخیص احکام الهیه، اما ما به نتیجه البحث کاری نداریم. ما میخواییم ببینیم موضوع بحث چیه، مسئله مشتق رو چی تشکیل داده. وقتی که شما میشینید میگید المشتق و حقیقتون فی خصوص المتلبس او فی ما یعن المنقضی عنه المبدا، آیا این کلمه المشتقی رو که شما اینجا دید یعنی المشتق الواقع فی شریعه، یا اینکه نه المشتق فی لغت العرب فی کلام العرب فی الاستعمالات العرب به طور کلی؟ پس نتیجه این طور شد، دارم حرف ایشونو میزنم، حرف ایشونو دارم میزنم، عرض میشود که پس ایشون میفرماید که خب اگر شما سنت را معنای عام می گرفتید صاحب فصول، اشکال روی احتمال اول رو کنار میگذاریم، این اشکال رو پیش میاریم که شما در این مباحث آیا بحث از عوارض ادله اربعه می کنید؟ شما در باب مشتق بحث از عوارض ادله اربعه دارید یا بحث از کلی مشتق دارید؟ شما در هیئت افعل و لا تفعل بحث از عوارض ادله شرعیه دارید یا بحث از کلی هیئت افعل و لا تفعل دارید؟ لذا از شما سوال می کنیم که شما در این مباحث اگر مدله اربعه بگیرید، اگر دلیلیت رو هم از کنارش بردارید، اگر سنت را هم یک معنی عام میبرش قائل بشید که هم سنت حاک و هم سنت محکیه رو شامل بشه، ایشون میفرماید ما سوال میکنیم که در این مباحث از عوارض کدام اربعه بحث می شود. اینجا دیگه این نکته رو به عنوان دفاع از مرحوم آقای آخون و تأیید حالا این جمله از کلام ایشون من عرض می کنم. ممکنه شما برگردید و در این اشکال یک اشکالی به مرحوم آقای آخون بکنید، بگید خیلی خوب ما در مشتق، در مطلق مشتق بحث می کنیم، در هیئت افعل در مطلق هیئت افعل و لا تفعل بحث می کنیم، اما مسئله اینه که اگر ما از مشتق جنسی مشتق به طور کلی بحث کردیم و بحث ما از عوارض ذاتی جنس بود، آیا عوارض ذاتی جنس نمیتواند عوارض ذاتی نوع باشه؟ در یک چیزی عرض ذاتی حیوان قرار به حیوان جنس انسانه و انسان یکی از انواعی است که واقع در تحت این جنس، آیا عرض حیوان عرض انسان نیست؟ خب معنی نداره که ما نزاع رو در مطلق مشتق قرار بدیم و بحث رو از عوارض ذاتی مشتق به طور کلی لکن هدف ما و نتیجن ما میخواییم در شرعیات ازش استفاده بکنیم و منافاتم نداره که موضوع ادله اربعه باشه، برای خاطر این که مشتقی که در ادله اربعه واقع میشود مثل انسانی که در تحت جنس حیوان قرار گرفته اینم یکی از انواع مشتقی در تحت اطلاق مشتق و جنس مشتق قرار گرفته. اون وقت اگر شما از عوارض ذاتی جنس مشتق بحث بکنید، خب ما میگیم عوارض ذاتی جنس عوارض ذاتی نوع هم حساب میشه و ما بیشتر از این نمیخواییم که موضوع علم ما یبحث فیه عن عوارضه باشه. حالا میخواد عوارضش واسطه در کار باشه یا واسطه در کار نباشه. ممکنه کسی برگرده و به مرحومای آخون اشکال رو بکند، لکن جواب این اشکال اینه که طرف مرحومای آخون صاحب فصوله و صاحب فصول اونجایی که بحث از طرح میکنه که ما در بحث‌های بحث عرض ذاتی رو مطرح کردیم، صاحب فصول عقیدش این است که عرض ذاتی جنس نمیتواند عرض ذاتی نوع واقع بشه، بلکه عرض ذاتی جنس نسبت به نوع عنوان عرض غریب با قین رو پیدا میکنه. پس اگر صاحب فصول ذاتی جنس را عرض ذاتی نوع میدانست، جواب به این اشکال مرحوم های آخون میشد داده بشود. اما چون صاحب فصول این معنا رو قائل نیست، لذا اشکال مرحوم های آخون به قوت خودش باقی میماند. نتیجه بحث ما این شد که اگر ما موضوع علم اصول را اون طوری که مشهور و محقق قمی قرار دادن موضوع را ادله ائه به وصف کونها ادلتن موضوع، این مورد اشکال صاحب فصول بود که دیروز عرض کرد. و اگر موضوع علم اصول را این طوری صاحب فصول قرار داده که ذوات ادله اربعه را موضوع قرار داده، نه به وصف دلتن دلیلیت رو از دائره موضوعیت اربعه ایشون خارج کرده، اگر این حرف رو بزنیم این مورد اشکال مرحوم های آخونده به همون صورتی که دیروز و امروز مطرح شد که آیا مقصود از سنت سنت محکیه است، اون اشکال رو داره. و اگر اعم از سنت محکیه و حاکیه باشه بته با مباحث الفاظ بیشتر وارده. پس چه کنیم اینجا؟ در رابطه موضوع علم اصول چه بگوییم؟ یک نظری بله وجوب تعبدیش به خاطر نقله، نقل وجوب تعبدی داره، لذاست که شما عرض کردم در بحث حجیت خبر واحد هی صدق العادل رو مطرح میکنید. ازتون میپرسن صدق العادل معناش چیه؟ میگه یعنی وجوب ترتیب اثر بر قول عادل. ملاکش هرچه باشه، شما به ملاک این وجوب کاری نداشته باشه، بحث این است که این وجوب معروض، آیا وجوب و ترتیب الاثر تعبدن معروضش قول الامامه یا معروضش حکایت و زراره و نقل و زراره است؟ به ملاک نداشته باشید، البته ملاکش این است که زراره قول امام رو نقل میکنه، اگر قول منو نقل میکرد که وجوب ترتیب اثر نداشت، ناک همون نقل قول امامه. اما بحث در عارض و معروضه که این وجوب ترتیب اثر چی شده؟ معروضش عبارت از چیه؟ معروضش عبارت قول الامام نیست، برای اینکه اگر قول الامام رو شما یقینا میدونستی دیگه هی بناگذاری معنا نداشت. خب از اول لازم بود که متابعت بکنی به مقتضای اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. قول سومی که در باب موله، قولیست که خود مرحوم آقای اختیار کردند. من دیروزم اشاره کردم که بعضیا معتقدند که ما موضوع علم به نحو ابهام میتونیم بهش اشاره بکنیم، اما اسم مخصوص و عنوان مخصوص ما نمیتونیم از میشود او رو مشخص بکنیم، بلکه به نحو اشاره اجمالیه و به صورت مبهم او رو میتونیم بیان بکنیم. و اون این است که ایشون چون اون مسئله رو قبول داشتن که موضوع علم جامع بین موضوعات مسائل اومه، ارتباط بین موضوع علم و موضوعات مسائل ارتباط کلی و افراد و طبیعی و مصادیق، روی اون مبنا ایشون میاند و اینجوری میفرمایند ما میگیم موضوع علم اصول اون قدر جامع و عنوان کلی مشترک بین موضوعات مسائل علم اصوله. حالا اون عنوانی چیه نمیدونیم. آیا نام نداره؟ نه. اسم مخصوص نداره؟ نه. فقط از همین طریق مسائل و موضوعات مسائل اشاره میکنیم. اون قدر جامع بین موضوعات مسائل علم اصول همین. حالا اون قدر جامع چیه؟ لا نعلم، لا اسمه ولا عنوانه، بلکه به همین مقدار میشناسیمش که قدر جامع موضوعات مسائل علم اصوله. خب یه همچه حرفی زدن و یک همچه فرمایشی فرمودن، اما خب این اولا به ذهن انسان بعید میاد یک همچی چیزی که موضوع انقدر ابهام داشته باشه که ما از طریق اشاره، اون هم اشاره به این کیفیت، ما بخوایم اشاره به اون موضوع بکنیم. و مخصوصاً با فرمایشی که امام بزرگوار مدظله العالی در یک رساله دو سه صفحه‌ای مختصر که در رابطه با علم اصول ایشون در سابقها مرقوم فرمودن، در بحث چیزشون تقریراتشون هیچ مسئله موضوع علم اصول رو مطرح نکردن، اما در اون رساله ای که به قلم خود ایشون هست دو سه صفحه هم بیشتر نیست، یک بارشم در رابطه با تمایز تقریبا هو نیمش در رابطه با موضوع علم اصوله و من در سابق ای رو استنساخ کرده بودم و پیش من هست. اینجا می فرمایند که شاید این معنا آخون می فرمایند تقریبا آر باشه بر علم اصولی که این همه بزرگان و فهول ابد عمر خودشون رو درش صرف کردن، کتاب ها در این رابطه نوشتن، درس‌ها در رابطه گذاشتن. بیاین کسی بپرسه که خب این علمی که شما انقدر دارید روش بحث میکنید موضوعش چیه؟ در جواب بگیم ما نمیدونیم موضوعش چیه، بلکه موضوعش همینطور به نحوه اشاره اونی که قدر جامعه بین موضوعات مسائل اصول هست، اما اون چی میدونیم چیه. ایشون میفرماید این شاید یک آره عظیم باشه. حالا اگه علمی خودش منزوی باشه انسان میتونه برای او یه همچی چیزایی بگوید، اما علمی که اینجوری مورد توجه فحول و بزرگانه، این درست نیست که ما به این صورت مسئله موضوع رو مطرح بکنیم. بعد خود ایشون در این رابطه یک نظری دارن و همینطور مرحوم آقای بروجردی با توجه اون مبنایی که خودشون داشتن راجع به موضوع کلی هر علمی که می‌فرمودند موضوع جامعه بین محمولات مسائل اون علم، محمولات رو ملاک می‌گرفتند و جامعه بین محمولات رو به عنوان موضوع ملاحظه می‌کردند. حالا اینها دو تا نظر تقریبا نزدیک به هم هست که عنوانش هم یکیه، لکن تقریبهاش که انشاءالله مخصوصا این بیان مرحوم آقای بروجردی رو باز ملاحظه بفرمایید در رابطه با موضوع علم اصول، تا ببینیم که آیا این دو نظر که عنوان موضوع رو هر دوشون یک چیز قرار دادن لکن با تقریبهای مختلف و راه های، آیا این درسته یا درست نیست. این در رابطه با بحثمون. حالا چون فردا تعطیله دیگه حکم چهارشنبه بر سه‌شنبه بار میشه، شنبه تعطیل باشه. امروز عرض میشود که چیزی که به ذهن من آمد این است که خب میدانید هم ماه رجبه، که ماه رجب از نظر دعا در بین شهور یک امتیاز کاملی داره و افرادی بودند که در این ماه حد اکثر دعایی رو میکردن و همینطور عبادات دیگری که در این ماهه، که حالا من خودم رو عرض می کنم که موفق نیستم، و هم این دو سه شبه ای که در پیش هست به نام البیز ماه رجب که و لیالی همین ایام البیز که شب 13، 14، 15 و همینطور روزهاش، اینها از نظر دعا یک امتیاز خاصی داره. این موقعیت هایی که برای ما پیش میاد ما یک مسئله جزئی نگیریم، مخصوصا با این شرایط الان ما درش واقع هستیم، یعنی از همین دو سه روز در این شرایط قرار گرفتیم، که خب انسان احساس میکنه که دنیای قدرت تصمیم گرفته برای کوبیدن، نه کوبیدن ما بلکه کوبیدن اسلام، و این طوری که من حس می کنم به صورت استنباط خودم این مسائل فعلی ما هم یک کامل با مسئله فلسطین داره، برای اینکه اینها متوجه شدن که فریاد اسلام هر روزی در یک کشوری و در منطقه ای بلند خواهد شد. این شوخی نیست، این مبارزه ای که الان فلسطینی ها با اسرائیل حاکمه بر فلسطین دارن. خب شما دیدید و شنیدید که چه شکنجه هایی که تاریخ کمتر نظیرش رو نشان میده اینها درباره این مردم بیچاره و مسلمان اعمال میکنن. اونها هم از خودشون مقاومت نشون میدن. اینها ریشه همه مسائل رو ایران میدن و انقلاب ما. اینها تصمیم دارن که به هر وسیله ای مونده لااقل نگذارن ما در دنیا به هیچ وجه رشد پیدا بکنیم، نگذارن صدای انقلاب از این مملکت خارج بشه. حالا ما خودمو عرض میکنم در مسائل سیاسی، خب به مقتضای اینکه طلبه هستیم به اون نه وارد نیستیم، ولی خب حالا الحمدلله از برکت انقلاب همه تا حدی دیگه یک شمع سیاسی به حمدالله پیدا کردن. من خودم معتقدم که این مسائلی که اینجا پیش آمده این رابطه مستقیم با مسئله فلسطین داره و اینها به عقیده خودشون گفتن باید آب رو از همون سرچشمه جلوشو بست و کار رو در همون ریشش خلاصه از بین برد و ریشه مسائل ایرانه. ازاد هم دکته شده و دستوریست که مستقیماً از طرف آمریکا صادر می و از طرف وزیر خارجش که این روزها در فلسطین و سوریه و نمیدونم لندن و اینها مشغول همین کار هاست. خب ما ضمن این که به حمدالله نیروهای ارزشمندی داریم، جوانهای متعهدی داریم، ولی فراموش نکنیم اونی که ما رو به اینجا رسونده پشتوانه حقیقی ما قدرت الهی خداونده تبارک و تعالی است و ما فکر نکنیم که دیگه مسئله تمام شد، دیگه احتیاجی نداریم که از خداوند استمیم، دیگه نیازی نداریم به این که او ما رو کمک بکنه. نه، این یک مسئله دائمیه، همیشه باید به این پشتوانه الهی ما توجه داشته باشیم، همیشه باید ما بدانیم که تنها قدرتی که از ما پشتیباند فقط قدرت خدا تعالی است که ما فوق قدرت هاست. لذا به عنوان تذکر از برادران عزیز و سروران مکرم جدا میخواهم که این موقعیت دو سه روزه رو کاملا استفیم، بلکه انشاء الله با عنایت خداونده و با استمداد از قدرت مطلقه حق تعالی بتوانیم بر قدرت هایی که در برابر اسلام ایستاده اند بایستیم و انشاء الله اسلام رو روز به روز در سطح جهان ترش وسعه بدیم انشاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.